بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوغد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صحبتی که داشتیم در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم بود و عرض شد که در این کتاب بی نظیر الهی برای تبیین مطالب در موارد زیادی در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی مثل ذکر شده. این مثل‌های قرآن کریم عرض شد که در تبیین مطالب مختلف بسیار مؤثر. چند تا از آیه‌هایی که در اون آیه‌ها مثل ذکر شده است تا روز گذشته صحبت کردیم و جلسه قبل هم این آیه شریفه نور مطرح شد، آیه‌ای که الان قرائت کردم. حالا در ارتباط با این آیه، آیه رو ترجمه کردیم، حاصلش این میشد که خداوند می‌فرماید که خدا نور آسمان‌ها و زمین است و مثل نور خدا به مانند یک تاقچه است که در اون تاقچه چراغی باشه و اون چراغ در یک شیشه بلورینی باشه و از روغن زیتون برافروخته شده باشه، اون هم از درخت زیتونی که در طرف شرق یا غرب نبوده، در وسط زمین در اون منطقه بوده که قبل از ظهر و بعد از ظهر نور بر او میتابیده و چنین چراغی که در مشکات و جایگاه چراغ قرار گرفته بود در یک شیشه بلورینو که گویی ستاره است درخشنده و از روغنی این چنین برافروخته شده، و اون روغن هم هنوز آتش بهش نرسیده، گویی دارد خودش نور میدهد. مثل نور پروردگار به مانند چنین جریانی است و این جریان نوری است بر نور، و خداوند هدایت میکند به نور خودش هر کی را که بخواهد، و این مثل ها را برای مردم میزند و خدا به همه چیز آگاه. این ترجمه آیه بود که جلسه قبل با تشریح بیشتری صحبت شد. حالا یک معنا برای این مثل در جلسه قبل به عرض رسید که تکرارش نکنم. معنای دوم، حالا از ابتدای آیه دقت بفرمایید: الله نور السماوات والارض، خداوند متعال نور آسمان ها و زمینه. این یعنی چی؟ خب مشخص است که مقصود از این که خداوند نور آسمان ها و زمین است، این نور حسی که ما داریم ببینیم، نور خورشید و امثال اینا که نیستش که. همه میدونیم که خداوند متعال محسوس نیست، متصور نیست و متوهم نیست. با دقیق ترین قدرت توهممون چیزی در نظر بگیریم، اون مخلوق ماست، خدا نیست. بنابراین الله نور و سماوات و الارض روشنه که مقصود این نیست که یعنی این نوری که میبینیم، این نور حسی. پس چیست مقصود؟ طبق حدیثی که از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام رسیده است، حضرت فرمودن الله نور و سماوات و الارض یعنی هادن لأهل السماوات والارض، خداوند هدایتگر است اهل آسمان ها و زمین را. پس هادیس خداوند متعال یعنی هدایتگر، و این معنایی که عرض کردم عرض شد که از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام رسیده که در بهار شریف آمده، بلکه در توحید صدوق من یاد داشت کردم که باب 15 از آقا حضرت رضا علیه السلام یک کسی سوال کرد، قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل الله نور السماوات والارض، فقال هاد لأهل السماء و هاد لأهل الارض، یعنی خداوند متعال هدایتگر است اونها که در آسمان هستند، فرشته ها، مخلوقاتی که خدا در آسمان آفریده است، و اهل زمین را اوست که هدایت کرده. که در ضمن تشریح مثل در جلسه قبلی گفتم هم به وسیله عقلمون در حدودی و هم به وسیله فرستادن انبیاء و در آخر همه انبیاء خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، و نیز جانشینان پیامبر گرامی ائمه معصومین علیهم السلام. پس خداوند متعال نور آسمان ها و زمین است، یعنی هدایتگر. برنامه هدایتشون رو خداوند متعال مشخص کرده. بعضی از مفسرین معنا کردن الله نور و سماوات و الارض، یعنی مدبر و سماوات و الارض. بعضی معنا کردن الله نور و سماوات و الارض یعنی موجد و سماوات و الارض، ایجاد کننده سماوات و ارض. بعضی معنا کردن الله نور و سماوات و الارض یعنی وجود و سماوات و الارض. بنابراین اون چه که در ارتباط با این قسمت از آیه شریف روشن با فرموده حضرت رضا علیه السلام دیگه مطلب مشخصه. این شد که الله نور السماوات والارض یعنی هدایتگر اهل آسمون ها و اهل زمین است. بعد مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. جلسه قبل عرض کردم که یه مطلبی رو گفتیم، توضیح دادیم، بر اساس حدیث هم بود و بسیار هم مهم بود و بایستی که مورد توجه باشد و گفته شد. و اما مطلب دوم، این هم بر اساس حدیثه. یک آیه قرآن گاهی چند جور معنا میشه، همش هم درست، ولی همه اون که معنا می شود که درست است، هیچ یک با اصول خود قرآن و مکتب وحی مخالف نیست یا تضاد با یک دیگر ندارن، یکی ضد دیگری باشه نیست، سازگار. چند تا بطن داره، چند تا معنا داره. بعضی از تعبیراتی که عرفای اصطلاحی دارن اوناست که با نص قرآن بسیاری از اونا مخالفه، که گاهی گفتم. و یا این که بعضی از تعبیراتشون با بعضی از تعبیراتشون تضاد داره، ولی اون چه که بر اساس بیان معصوم علیه السلام است، نه با اصول قطعی وحی و اصول قرآنی تضاد داره، نه چند تا معنا که هست با یک دیگر تضاد داره. عیناً مثل این که گاهی عرض کردم یک گیاه را میبینید که دست علم و تجربه درش کار کرده، فهمیده این گیاه چنین خاصیتی داره، این برای دردسر خوب، یک مقدار تجربه پیش رفته، علم تقویت شده، اون وقت فهمیدن که این گیاه برای کسالت دیگری هم خوبه، برای کسالت مشکل دیگری هم نافعه. باز دست علم و تجربه پیش رفته، ببینید یک گیاه را برای کسالت‌های متعدد و مختلف گفته میشه که خوبه. اصلا مشکلی نداره که یک گیاه چطور چند تا خاصیت داره، یک آیه چند جور معنا میشه. ولی با حفظ این دوتا مسئلهی که اشاره شد، هرگز با نصوص قرآن و نصوص وحی تضاد نداره، یک. و باز خود این تأویلاتی که بتونی که در روایات هست با خودشون هم باز تضادی ندارن. لذا وقتی میگیم این معنای دوم مشکلی نداره، فکر نکنیم که پس معنایی که قبلا گفتیم اون از بین رفت، اون نیست، اون درست نیست، نخیر، اون جای خودش محفوظه، این هم جای خودش محفوظ. حالا معنای دوم اینه که الله نور و سماوات و الارض مثل نورهی کمشکاتن تا آخر که ترجمه کردم، یعنی مثل نور هدایت در دل مؤمن. مطلبی که از جلسه قبل گفتم اشاره کرده باشم این بود که مسئله برنامه هدایتگر، دلائل هدایت که خود پیامبران و پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین و آیات پروردگار دلائل هدایتگر مسئلش اینه. اینی که حالا میخوایم عرض کنیم و داریم بگیم معناش این نیست که اون دلائل مسئلش اینه، نه، قلب مؤمن مسئلش اینه. یعنی همون طور که این مسئلهی که گفته شد کسی در اتاقی وارد بشه، چراغی در تاقچه اون اتاق باشه، این چراغ در یک شیشه بلورین باشه که خود این شیشه بلورین روشنی میدهد، چراغ هم روشنه و از روغن زیتونی که خودش هم جلایی دارد روشنیش هم خصوصیتی روشنه و نور روی نور قرار گرفته. چطور کسی که در این اتاق وارد بشه روشنی بسیار مشخصی را میبینه، احساس میکنه، هیچ قابل انکار نیست، خیلی روشنه. قلب مؤمن در ارتباط با مسائل اعتقادی که باید معتقد باشه این چنین روشن، در همون وقتی که شبهات هم فراگیر از چپ و راست زندگی افراد، شبهات مختلف، در همون وقتی که تاریکی ها در ارتباط با مسائل مختلف اعتقادی گوناگون، مکتب‌های انحرافی فراوان، در این حال یک مؤمن به فضل و عنایت پروردگار وضعیت روحی و قلبیش اونچنان است که نور هدایت در قلبش جای گرفته و روشن روشن به مانند چراغش گفتیم در اون اتاق روشنه، این روشنه، راجع به همه چیز روشنه، چیزی که باید روشن بشه روشنه. پس مسئله قلب مؤمن شد. این هم معنایی که امروز به عرضتون رسید. اون وقت این هم باز بر اساس احادیثی است که این مطلب را اون احادیث می رسوند و در حدیثی است که در تتمه همین مطلب بعد از این که آقا حضرت صادق علیه السلام در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که در بهار هم جلد 4 صفحه 15 است، از آقا حضرت باقر علیه السلام نقل میکنن، الله نور السماوات والارض، اون وقت میفرماین که مثل نورهی مثل هداه فی قلب المؤمن، مثل نور هدایت در قلب مؤمن، این مثلی است که به عرضتون رسید و تکرار شد. اون وقت در تتمه این حدیث فرمودن این مثلی است که خدا زده است در ارتباط با مؤمن، اونگاه حضرت فرمودن المؤمن یتقلب فی خمسة من النور، مدخله نور و مخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و مسیره یوم القیامه الی الجنه. بعد حضرت فرمودن که این مؤمنی که قلبش این چنین روشن است، این مؤمن در چنین وضعیتی است که این در 5 نور در ارتباطه، یتقلب فی خمسه من النور، یعنی در این جریان زندگیش فعل و انفعالات زندگیش، احوال گوناگونش، همش در نور در حرکته. این مؤمن یتغلب فی خمسه من النور مدخله نور. کارهایی رو که وارد میشه بی حساب کتاب نیست، روشن است که کار درستی است. مدخله نور، مخرجه نور. از اون کار باز به خوبی هم وارد میشه، به خوبی هم خارج میشه. خیلی وقتا از انسان کار را به خوبی وارد شده با یک نیت الهی، کارم کار خوب، در این بین شیطان خودش را سنده و بالاخره آدم را فریب داده، اون وقت ریا آمده، سمعه آمده، رذایل اخلاقی کار کرده و از اون اخلاص خارج شده. خیر، مؤمن به فضل پروردگار ورودش در کارها ورودیست نورانی، خروجش از کارها خروجیست نورانی. مدخله نور و مخرجه نور. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. یک همچه وضعیتی داره. و علمه نور، آگاهیهاش همه آگاهی های درست، روشن است، روشنی های صحیح. سخنش نور است و کلامه نور. سخن باطل نداره، نمیگوید. سخن نابحق نمیگوید. سخن نادرست از مؤمن صادر نمیشود، بلکه سخنش هم نور است و کلامه نور. روز قیامت هم حرکت میکند به سوی بهشت، از این هم تعبیر شده به نور. و مسیره یوم القیامت الالجنه، مسیرش هم در قیامت به طرف بهشت است. خب این هم پس یک معنا که گفته بشه که این مثل در ارتباط با یک فرد مؤمن آگاه حرکت کرده در مسیر حق که در حقیقت در نور میچرخد و میگردد و سکونش و حرکتش و کارها و دخول و خروج و ورود و خروجش و همه کارهاش همراه هست با روشنی خاصی که خدا بهش عنایت کرده. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه به عنوان یک احتمال فرمودن، احتمال داره که اینجا این مؤمنی که گفته شده مؤمن کامل مقصود باشه، که اینجوریست دیگه، یک همچه وضعیتی داره که مسئلش چنین مسئلیست که قرآن مطرح کرده، مؤمن کامل. بعدم میفرماین که و این مؤمن کامل به عنوان احتمال مقصود معصوم باشد، که یعنی فعلا بقیت الله حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم. این رو به عنوان یک احتمال بیان کردم. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که در ارتباط با این آیه شریفه مناسب به عرضتون برسد، که دیگه حالا از این قسمت، این روزا مربوط میشه به مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که ابتدای عرضم عرض کردم، مناسب هست که شواهد مطلب در ارتباط با وجود مبارک حضرتش باشد. نسبت به همین آیه شریفه حدیث مفصلی است در تفسیر قمی، که این حدیث بخوام همش رو بخونم فرصت نیست و مفصله، ولی خیلی حدیث فوق العاده است. حالا من بخشی از این حدیث، چند سطری از اولش بخونم تا اون قسمتی که شاهد مسئلمون هست و عرض تو برسد در ارتباط با همین آیه است، نسبت به همین آیه شریفه نور. حدیث این چنین است که میگوید کتبت الی ابی الحسن رضا علیه السلام اسأل عن تفسیر هذه الآیه فکتب الی الجواب، حضرت جواب نوشتند، اما بعد فإن محمدا کان امین الله فی خلقه فلما قبض النبی صلی الله علیه و آله کنا اهل البیت ورثته فنحن امناء الله فی ارضه عندنا علم المنایا والبلایا و انصاب العرب و مولد الاسلام و ما منفعت تزل معه و تهددی معه بهی الا و نحن نعرف سائقها و قائدها. در بیان شخصیت خود معصومین علیه السلام بسیار حدیث فوق‌العاده است که از کردم طولانی است، اون قسمت شاهد عرضم و عرض میکنم. ما ایم که بعد از پیغمبر اکرم همه چیز در ارتباط با ماست و ما ایم که خدا تعیینمون کرده و بعد در ارتباط با دوستانشون مطالبی رو میفرمایند که ما اخذ کردیم به عنایت الهی، آخذ به عنایت الهی هستیم به وسیله پیغمبر اکرم. شیعیان ما در ارتباط با ما هستند در این مسیر سعادت. بعد مقداری نسبت به شیعیان تعریف های مربوط به شیعه ها شده تا اینکه قسمت مربوط به صحبتی که در نظر هست به مناسبت این ایام تا اینجا میرسیم که میفرمایان فنحن المشکات. بله این جمله هم به عرضتون برسد که خوشحال می شوید. حضرت فرمودن که به وسیله ماست که خدا نعمتهاشو به بندگانش مرحمت می کند. بعد و بنا نفعکم الله فی حیاتکم، به ما اهل البیت خدا خیر به شما می رساند در زندگیتون و فی قبورکم و در قبرهاتون، یعنی در برزخ هم اینجور نیست که اهل البیت بعضی در ذهنشون هست اونجا دیگه هیچ کاری نمی کنن. خیر قرار نیست شفاعت مهمه اونجا انجام بشه، ولی اونجا هم کارهای صورت میدن، کارهای انجام میدن از همون اول مردن تا بعد. اینجا هم یک شاهدش همینی که دارم عرض میکنم. بعد فرمودن که وفی قبورکم وفی محشرکم و عند الصراط و عند المیزان و عند دخولکم الجنان، همه جا کمکتون خواهیم بود و خدا به خاطر ما به شیعیانمون لطف خاصی میکند. مثلنا فی کتاب الله کمثل مشکات و المشکات فی القندیل فنحن المشکات فیها مصباح المصباح محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. تا این که می‌فرمایند نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. فنور، این نوری که یهدی الله لنورهی، خدا به نورش هر که رو بخواد هدایت میکنه، اونم هر که رو بخواد زمینش این اجمالا، یعنی هر که او حقیقت رو بخواد حق را بخواد خدا هدایت میکنه. اینجوری نیست که خداوند بی حساب با این تعبیر نادرست من هر کی رو بخواد هدایت میکنه، همینجوری هر چی شد خیر. هدایت کردن خداوند هم بر اساس حکمت و حکیمانه است و ریشش هم خواست خود انسان مختاره. اینا همه بر اساس اینه که بحث اختیار مشخصه. انسان که مختار است و اختیار از مسائل قطعی مکتب وحی است، اون وقت کسی که با اختیار خودش دوست دارد که در جهت صحیح قرار بگیرد، خدا دستشو میگیره، هر طور شده هدایتش میکنه. این است که فرمود که یهدی الله لنوری من یشا. حالا خدا هدایت میکند به نورش هر کرا که بخواهد. فرمود فنور علیون علیه السلام. یهدی الله لولایتنا من احب. اون وقت خدا اونهایی را که این زمینه رو دارن به اختیار خودشون، خدا هدایت میکند به این نور. و حقون علی الله، و خداوند افرادی رو که هدایت کرده به نور ولایت مبعوث میکند روز قیامت، در حالی که مشرقن وجهه منیرن برهانه ظاهرتن عند الله حجته، حق علی الله ان یجعل اولیاءنا المتقین. اون وقت روز قیامت هم اینها چه وضعیت فوق العاده ای دارن در تتمه حدیث گفته شده. خب پس چی گفتم تا حالا؟ الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فی مصباح، تا آخر آیه دو تا معنا براش کردم. و در خصوص نوری که یهدی الله لنورهی، به اضافه اون احادیثی که انشاءالله روزی بعد به عرضتون میرسه، که در اون احادیث جمله به جمله با هر یک از معصومین باز تطبیق داده شده، اون وقت در اون حدیث که این چنین است یهدی الله لنورهی من یشاء، در اون حدیث گفته شده که مقصود خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلامه. در این حدیثی که حالا خوندم، این نور وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام که به عرضتون رسید. تکرار کردم که این آیاتی که تعبیرهای مختلف بطون مختلف داره ممکنه تا 70 معنا داشته باشه، که هیچ کدام با یکدیگر تضادی نداره و هیچ کدام با اصول وحیانی هم مخالفت نداره، بلکه بر اساس اصول وحیانی است. غیر از تعبیرهای عرفان اصطلاحی است که با نصوص قرآنی درگیره، با نص قرآن تضاد داره، که فراوان و فراوان این چنین هست. اونا هیچ، اونا حرفایی است که همه اونا حرفایی است که از فکر خودشون گفتند و اشتباهشون هم مشخصه. گاهگاهی هم بعضیشو براتون عرض کردم. حالا از باب این که یه مسئله داده باشم، یکیشو گفته باشم که کلی رد نشده باشم، فکر نکنن رو هوا داریم یه چیزی عرض میکنیم، حالا یکیشو سریع عرض میکنم. چیزهایی گفته میشه که اساسا برخلاف نصوص قرآنیست. و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. سوره نوح، داستان قوم نوح. حضرت نو میگوین خدایا من این رو دعوت کردم به سوی توحید، شرک رو ها کنید، هر چی گفتم برف نکردم، شب گفتم، روز گفتم، در خفا گفتم، علنی گفتم، تا خواستم صحبت کنم انگشتاشو نکردن تو گوششو نشنون، تا خواستم حرف بزنم لباسشونو کشیدن رو سرشون که گوش نکنن و هیچ اعتراض نکردن. حالا که خدا دیگه به تعبیر من خسته کردن مرا، دیگه اینا رو عذاب کن. اون وقت قرآن میفرماید ما عذاب کردیم و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، به خاطر خطاهاشون اغرقوا، قوم نوح دیگه همه میدونیم طوفان نوح، اغرقوا فادخلوا نارا، پس داخل شدن تو آتش. ابن عربی در حضوص میگه چی؟ میگه که خطیات از خطبه میاد به معنی قدم های استوار، یعنی گام های استوارشون رو برداشتن. اغرقوا فی بهار المعرفه، غرق شدن در بهار معرفت. و ادخلوا نار المحبه، و چشیدن آتش محبت رو. عجب آیه قرآن اون چینی به صراحت کذا اینجور معنا میشه. نه این تعبیلاتی چی؟ اینا با نصوص دین مخالفه. اون چه که در احادیث هست از تعبیلات، تعبیلاتیست که خیر با یکدیگر هم تضاد نداره، با اصول قرآن هم تضاد نداره. و حالا به عنوان تعبیل این شد که این نور در ارتباط با این جمله یهد الله لنورهی هم وجود مقدس آقا امام است، هم وجود مبارک آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، هیچ مشکلی هم نداره. آری آقا از تعمیر علیه السلام دیگه هم میدون نوری هستن که قابل توصیف نیستن، نوری هستن که هر که هرون چه وصف کند به نسبت فهم خود وصف کرده، ویلا از توصیف ما بیرونم. این شخصیتی که مجموعه همه حقایق، شخصیتی که همه کمالات در وجود حضرتش و ارشاد کننده و همه حقایق، معارف وحیانی، اخلاق انسانی، قوانین بشری، همه اون چه که بشر با آن نیازمند است، همه حقایق هستی در وجود حضرتش خلاصه شده که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. آقا امیر المؤمنین این شخصیت، این قابل وصف نیستن. شخصیتی که شعارشون اینه که سلولی قبلا تفقدون، هر چی بخواید بپرسید از گذشته ها، آینده ها، از عوالم مختلف، از علوم مختلف، از مسائل گوناگون، هر چی بخواید سوال کنید سلولی قبلا تفقدونه. شعار علمیشون اینه و در همه فضائل یگانه بعد از پیغمبر اکرم هستند. علمشون، حلمشون، سخاوتشون، عبادتشون، شجاعتشون. و این روزها در ارتباط با حضرت هست که به افتخار این که ما علاقمندیم و چنین یافتیم این حقیقت را به فضل الهی که هیچ نوع ابهامی برامون نیست و این مسئله که راجع به مؤمن هست در ارتباط با ولایت، هممون انشاءالله میتونیم این ادعا رو بکنیم که در قلبمون نور ولایتشون روشن منبر. من بسیاری از پیر و جوان رو وقتی میبینم که اینا گاهی مختصری کسی به گوشه عظمت امیر المؤمنین علی علیه السلام بی توجهی کرده باشه، نهات منفجر بشه به خاطر این که نور محبت حضرت در قلبش رسوخ کرده و نمیتونه طاقت بیاره، نمیتونه آرام بگیره. این به خاطر این، حالا به شکرانه این نعمتی که داریم یه مقدار بیشتر جدی باشیم در جهت این که حرفاشون هم عمل کنیم و راهشون رو برویم، که خودشون هم میفرمایان که مثل من که نمیتونید باشید، ولی راهی که راه من است که تقوا و ورع است بروید. نمی توانید مثل من باشید، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. مرا کمک کنید به این که تقوا داشته باشید، به این که عفت داشته باشید، به این که کارتون محکم و استوار باشه، به این که در مسیر حق باشید. آری، به شکرانه این نعمت سعی کنیم که اخلاق اخلاق اسلامی، رفتار رفتار مکتب اهل بیت، اونچنون که هر جا که هستیم پاکی و درستی و صداقت و استواری و امتیازمون عملاً کار صورت بده و تو هر جمعی که باشیم گفته بشه این از تربیت مکتب اهل بیت، این از تربیت مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام. میبینن که صحبت دروغ میاد، هرگز اهلش نیست. صحبت غیبت پیش میاد، هرگز اهلش نیست. صحبت آلودگی های مختلف دیگر پرهیز داره سخت. مشخص هست که منزه هست، منزه به شکرانه داشتن این نعمتی که نمیتوانیم توصیفش کنیم، همت داشته باشیم که به گونه باشیم که وقتی آقا رو میبینیم خجالت نکشیم. این دم مردن میبینیم دیگه خجالت نکشه انسان، این دیگه از قطعیاته که دم مردن میبینیم. آقا جوری نباشه که شرمنده باشیم، پورا باشیم، حالا نه این که سلمان شده باشیم، نه معصوم شده باشیم، اما تو راه که باشیم قدارت نمی کشیم، تو راهیم، درست تو راه بودیم، جدی بودیم در این مسیر. اون وقت که شرمندگی نداره که میبینیم. گوی عرض کردم، خدا رحمت کنه، یه پیرمرد بود، این پیرمرد تو خیابون داشتم، این صحبت 45 سال قبل شد باشه، میشتر تو خیابون رسید به من و پیرمرد متدین خوبی بود از آقای بازاری، گفت فلانی این حدیثش محکمه که وقتی مردن انسان هست تعمیر رو میبینه. گفتم بله محکم. گفت دیگه از مردن باکی ندارم، بیاد مرگ میاد بیاد، آقا رو میبینم آره میبینم. اون وقتی آدم خجالت نکشه. حالا با توجه به این تذکریم که دادم، حالا برای اینکه دل هاتون روشن بشه و روز 19 هم است و دیگه از امروز به بعد باید یه مقدار بیشتر از فضائل حضرت گفت، یک جریان از فضائل حضرت براتون عرض کنم، دلتون روشن بشه انشاءالله دیگه بعد توسل. و آن این جریانه، یکی از فضائل حضرت، خوشحال باشیم به علاقه به شخصیتی که پیغمبر اکرم می فرماین که اگر نبود که مردم می پرستیدن علی را، من چنین و چنان می گفتن، که اون حدیث اینه. جابر ابن عبدالله می گوید لقیت عمار فی بعض سکک المدینه، عمار رو تو کوچه های مدینه دیدم. پرسیدم از پیغمبر اکرم که حضرت کجا، نمیدونی؟ گفت چرا، تو مسجدم در جمعی از اصحاب. بعد عمار برای جابر گفت، گفتش که جناب جابر، پیغمبر اکرم وقتی نماز صبح خوندن رو به ما کردن. فبینا نحن و کذالک، ما خدمت پیغمبر اکرم بودیم، خورشید کم به کم طلوع کرد، خورشید طلوع کرد، در این بین که ما خدمت پیغمبر اکرم و خورشیدم طلوع کرد، آقا از زمیر وارد مسجد شدن. از اقبل علی ابن ابی طالب علیه السلام فقام علیه النبی، پیغمبر اکرم پا شدن برای حضرت امیر. فقام علیه النبی فقبل بین عینه، پیشانی حضرت امیر رو بوسیدن. و اجلسه الى جنبه، کنار خودشون نشوندن، تا اینکه بعد فرمودن یا علی قم، پاشو. قم لشمس فکلمها، یا علی پاشو برو از مسجد بیرون با خورشید صحبت کن، حرف بزن با خورشید. خورشید طلوع کرده بود، با خورشید صحبت کن، فکلمها با خورشید صحبت کن. خب با خورشید صحبت کن، ضمناً برای شما که مشکلی نداره، ولی هر کس تو ذهنش مختصر چیزی بیاد، تو قرآن این موارد داریم که این چنین نیست. یعنی درخت صحبت کرده و کوه با حضرت داوود تسبیح میگفته، یا سبه نه کوه، حضرت داوود تسبیح میگه، کوه هم تسبیح میگه، پس یعنی کوه صحبت میکنه. یعنی اینها تو قرآن مطرحه، پس خورشید هم صحبت کنه مسئله نیست. معمولا اگر یه مشکلی تو این معجزات برای کسی پیش بیاد، یک راهی که بد نیست گاهی کار صورت میده اینه که یک توجه کند انسان به قرآن، ببیند برای کسی که معتقد به قرآنه تو قرآن نظیرش هست یا نه. اگر در قرآن نظیرش بود دیگه مشکل نداره، و این نظیرش در قرآن متعدد هست، بنابراین مشکلی نداره. پاشو صحبت کن با خورشید، فإنها تکلمک، خورشید با شما صحبت میکنه. فقام اهل المسجد، دیگه معلومه مردم هم ریختن بیرون ببینن که چی میشه، چه خبر میشه. فقام اهل المسجد و قالو انا را این الشمس تکلم علی، آیا میبینیم که خورشید با حسنمی صحبت میکنه. و قال بعضون لازار یرفا، و بعضی گفتن که همیشه پیغمبر اکرم هی تعریف از حضرت امیر و ایشان رو هی رو میارد و این حرفا رو بعضی گفتن و از این قبیل صحبت ها. از خرج علیون، حضرت امیر آمدن از مسجد بیرون، فقال للشمس کیف اصبحت یا خلق الله، به خورشید خطاب کردن، خورشید حالت چطوره و کیف اصبحت یا خلق الله. فقالت بخیر یا اخا رسول الله، گفت حالم خوبه یا اخا رسول الله. این دیگه از اون صفتهای خیلی مهم حضرت گفت، از تعمیق خیلی این صفت رو مطرح میکردن، من برادر پیغمبرک، خیلی حرفم هست، خیلی واقعا مفتخر باشیم به محبت این بزرگوارانی که این چنین هم ازشون این صفت حضرت خورشید اسم آورد. یا اول یا آخر، یا ظاهر یا باطن، یا من هو به کل شیء علیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، که راجع به خداست. خب مردم دیگه به من تعبیر من هاجوات شدن، چه خبره، چیه، بعدم این جملات یعنی چی. فرج علیون علیه السلام الی النبی فتبسم النبی، حضرت امیر برگشتن آمدن تو مسجد و پیغمبر اکرم تبسم کردن. فقال یا علی تخبرنی او اخبروک، من بگم چی گفت شنود شد یا خودت میگویی که چی شد. فقال من که احسن، حضرت امیر گفتن شما بفرمایید بهتره یا رسول الله. فقال النبی، پیغمبر اکرم فرمودن اما قولها لکه یا اول، گفت یا اول، فانت اول من آمن بالله، تویی که اول کسی هستی که به خدا ایمان آوردی، فانت اول من آمن بالله. و قولها یا آخر، تو آخری، فانت آخر من یعاینونی علی مقصدی، تو آخرین کسی هستی که منو میبینی رو مقصدم، وقتی منو قسل میدی تویی که آخرین کسی هستی که منو میبینی، بعد از تو دیگه کسی منو نمیبینه. و قولها یا ظاهر، فانت آخر من یظهر علی مخزون سری، تویی که بر مخزون اسرار من ظهور پیدا میکنی و آگاهی، مخزون اسرار من نزد توست. و قولها یا باطن، فانت المستبطن لعلمی، تمام علوم مرا تو در خود گرفته ای و برای خود جمع کرده ای. و اما العلیم به کل شیء فما انزل الله تعالی علما من الحلال والحرام والفرائض والاحکام التنزیل والتأویل والناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه والمشکل الا و انت بهی علی. به تمام حقایق قرآن تویی که علیم و آگاه هستی. اون وقت همه اینا رو خوندم برای این جمله است، این جمله که حالا میخوام بکنم، که واقعا از شوق باید انسان گریه بکنه، از شوق داد بزنه، چه وضعی بشه که چقدر شوق کنیم خدا رو که دوست داره این بزرگواران هستیم. اینا رو عرض کردم بیشتر برای این جمله که حالا میکنم خوندم. فلولا ان تقول فیک طائفة من امتی ما قالت النصارى فی عیسی لقلت فیک مقالا لا تمر بملأ الا اخذ التراب من تحت قدمیک. یا علی، اگر نبود که جمعی از امت من اون چنون که جمعی از امت حضرت عیسی گفتن حضرت عیسی خداست، به خدایی تو اون وقت این چنین اعتقاد میکنند، اگر نبود این اشتباه رو میکنند و چنین جریانی رخ میده برای جمعی، اگر نبود چیکار میکردم؟ میگفتم در باره تو گفتاری را که کسی عبور نکند از تو، مگر اینکه از خاک پای کفش تو بردارد به عنوان استشفا، الا اینکه چنین بشود لقل دفیک مقالا لا تمر رو به ملعن الا اخذ تراب من تحت قدمیک یستشفعون به، از خاک کف بای تو برای استشفا استفاده کنن. اون وقت جابر که اینا رو شنید و اون وقتی عمار این حدیث رو گفت، این حرف رو زد، در این بین سلمان رسید. سلمان که رسید، عمار گفت به جابر که این جناب سلمان به اتفاقا تو مسجد بود، اونم شاهد داستان هست. سلمان هم گفت بله، مطلب از همین قراره. پس حالا شما امروز روز 19 هم به یاد کی میخواین عزاداری کنین؟ شخصیتی که با خورشید حرف بزن و خورشید چنین میگوید و از همه مهمتر پیامبر گرامی چنین میفرماین اگر نبود که جمعی به الوهیت تو معتقد میشدند و چنین اشتباهی میکردند، بد برداشت میکردند از حرف من، گفتاری میگفتم که هر که رد شود از کنار تو، از خاک کفش تو برای استشفا استفاده کنه. امروز آمدیم برای چنین شخصیتی عرض ادب کنیم. اون وقت چنین شخصیتی خیلی درد داره که اون چنون در فشارشون قرار بدن، اذیتشون کنن، اذیتشون کنن که بمیرم کار به جایی برسه که آقا برای احقاق حق خودشون دست حضرت زهرا علیه السلام رو بگیرن، وقت غروب در خانه این و آن که بیایید کمک کنید، حق مرا کمک کنید، برای احقاق حق. خیلی درد، خیلی درد. این شخصیت چنین وضعیت پیدا کنم، جان به قربانشون. آری، مفتخرین به عرض ادب به صاحب مقدس حضرتش، مفتخرین به این شخصیتی که وقتی خودشون میخواستن افتخاراتشونه بفرماین، همینا رو میگفتن که منم که برادر پیغمبرم، بعد میگفتن منم که همسرم فاطمه است. منم که دو فرزندم از فاطمه الحسن و الحسین سبت پیغمبر اکرم اسلام. حالا دیگه دل همونه بفرستیم کنار مرقد پاکشون و یاد کنیم مثل دیشبی را سهرگاه وقتی حضرت آمدن تو مسجد بعد از جریانی تو خانه و خانه عزیزشون دخترشون بودن افطار و سفره پهن شده، نان است و نمک است و شیر، جان به قربانت یا امیر المومنین. حضرت فرمودن عزیزم کی دیدی که دو تا خورش در سفره من، هم نمک و هم شیر، یکیشو بردار، همچه که میخواد نمک رو بردارد خیر، عزیزم شیر رو بردارد خیر، با نان و نمک افتاد. کمی استراحت کردند و پا شدن. لا حول ولا قوة الا بالله. به گونه حضرت صحبت میکردن که عزیزشون فهمیدن میخواستن آماده شدن بکنن. پدر مثل این که جریان نیست، وضعیت استثنائیست به تعبیر من. بله کمی که استراحت کردم پیغمبر اکرمو دیدم که فرمودن که علی جان منتظر تو هستی، منتظریم که بیاری. یا آمدن کم به کم مسجد و جریان هایی که رخ داد و رو پشت بام و الله اکبر الله اکبر. آری فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خواب نیاف. دوستان غرق ولای تو علی، همه عالم به فدای تو علی. بعد آمدن تو مسجد دیگه فاصله ای نشد، بعد از ندای هست امیر فریاد جبرئیل بلند شد. وقتی شمشیر به فرد مقدس رسید، الا یا اهل العالم قتل امیر المؤمنین، تهدمت ولا اركان الهدى، بأبي انت وامي يا امير المؤمنين، بأبي انت وامي وبأهلي أجمعين. السلام عليك أيها المظلوم يا أمير المؤمنين. خوب میگو يا آقای خدا رحمتش کنه، میگو اگه همه معصومین یک جا تشریف داشته باشن، یک کسی وارد بشه بگوید السلام علیک یا اول مظلوم، همه به آقا امیر المومنین نگاه میکنن، یعنی آقا با شما هستن، با شما هستن. مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، فرق سر شکافت شد، زر سری اثر کرد، زب حضرت و فرا گرفت بمیرد، اما عزیزانشون بودن، آمدن آقا رو برداشتن، به خانه بردن. لا یوم که یوم که یا آقا عبدالله، سلاستن بلا عسر ولا جبنی.